تلویزیونی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها، آقایان، سلام بر شما، صبح بخیر. نخستین بخش از خبرهای بامدادی امروز را که مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته از ایران و جهان با آگاهی می‌رسانم. دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرد هلال ماه رمضان غروب دیروز رؤیت نشد و سه شنبه 22 اسفند نخستین روز ماه مبارک رمضان خواهد بود. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت به همه وزرا و مسئولان مرتبط با تنظیم بازار دستور داد در ایام نزدیک به عید نوروز و ماه رمضان با تشدید نظارت‌ها و تدابیر لازم از هر گونه اجحاف در حق مردم جلوگیری کنند. اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای ایمنی و آرامش مردم در سفرهای نوروزی مأموریت دیگر رئیس جمهور به مسئولان مربوطه بود. سرپرست سازمان تعاون روستایی گفت 20 هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری آماده ی عرضه به بازار است. فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه 87 هزار نفر از دستگاه‌های امدادی و خدماتی در طرح نوروزی امسال در جاده‌ها به مسافران خدمت رسانی می‌کنند گفت باید هزینه متخلفان افزایش یابد. رئیس پلیس راهور کشور در رزمایش نوروز 1403 گفت برای جلوگیری از تصادفات جاده‌ای با تخلفات حادثه‌سازی همچون سرعت و سبقت غیر مجاز برخورد قانونی می‌شود. به همت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، یک بیمارستان صحرایی 64 تختخوابه در جنوب استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد. مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور جریمه‌هایی را برای واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب تعیین کرد. بر این اساس واحدهای صنفی یاد شده در هر نوبت شناسایی 1,000,000 تومان جریمه می‌شوند. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور کشورمان به منظور سفری 6 روزه وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شد. خانم خزلی قرار است در افتتاحیه 68 نشست سالانه کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد حضور یابد و سخنرانی کند. وزیر آموزش و پرورش از تهیه بسته سیاستی ویژه خانواده خبر داد. آقای صحرایی گفت در این بسته ضمن تقویت جایگاه خانواده نسبت و رابطه آن با مدرسه نیز در نظر گرفته می شود. در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خوزستان، طرح‌های عمرانی در حوزه راهسازی، مسکن و ساختمان و فرودگاهی افتتاح شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از تشکیل پرونده گرانفروشی 2 شرکت تاکسی اینترنتی در مراجع قضایی خبر داد. آقای جعفری نسب افزود با اینکه گزینه عجله دارم از اسنپ و تپسی حذف شده، اما مبالغ دریافتی از مردم هم باید برگردانده شود. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و تولید بدنه اصلی موتورهای دیزلی سنگین شدند. این تجهیز کاربردی که بلوکه نامیده می‌شود، تاکنون از کشورهای آمریکایی و اروپایی وارد می‌شد. متخصصان شرکت دانش بنیان موفق شدند پره‌های داخل موتور هواپیما را بومی‌سازی کنند. با این اقدام تعدادی از هواپیماهایی که به علت نقص این قطعه زمینگیر شده بودند به چرخه پرواز باز می‌گردند و سازمان هواشناسی با پیش‌بینی شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی در برخی مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و شرق کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبرهای بامدادی را در ساعت 7 صبح شنونده باشید. روز بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را با تلاوت آیات 41 تا 46 سوره مبارکه نور آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من على رجلين فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در این برنامه ادامه ترجمه آیات سوره شریفه نور را به سمع شما عزیزان خواهیم رسانیم. در بخشی از آیات مورد نظر گوشه‌هایی از شگفتی‌های عالم خلقت به عنوان دلائلی بر علم و حکمت و توحید ذات پاک حق تعالی مطرح شده است. این فراز از آیات با آیه‌ای درباره تسبیح موجودات نسبت به ذات خداوندی آغاز شده است. در این آیه چنین می‌خوانیم: ای پیامبر، آیا ندیدی که تمام آنان که در آسمان‌ها و زمین هستند و پرندگان در حالی که بال گسترده‌اند خدای را تسبیح می‌گویند؟ هر کدام دعا و تسبیحش را می‌داند و خداوند بدان چه انجام می‌دهند داناست. فرمان روایی آسمان ها و زمین برای خداست و بازگشت همه به سوی اوست. پیش از این بارها به مناسبت سخن از تسبیح موجودات به میان آورده ایم و متذکر شده ایم که در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. همون گونه که می دانید قرآن تسبیح را به موجود خاصی از موجودات هستی اختصاص نداده است. در منطق قرآنی هر موجودی اعم از زی شعور و غیر زی شعور، جاندار و بی جان، به تسبیح پروردگار مشغول است. در این مورد دو تفسیر اساسی و قابل توجه وجود دارد. تفسیر اول این که تمامی ذرات این عالم همه دارای نوعی درک و شعورند و به زبان خود پروردگار را تسبیح می کنند. شواهدی از آیات این نظر را تایید می کند. تفسیر دیگر این که منظور از تسبیح موجودات همان است که ما آن را زبان حال می نامیم، یعنی هر موجودی در جهان با نظم خاصش از خالق خود سخن می گوید، همچنان که یک تابلوی زیبای نقاشی آفریننده ی هنرمند خود را معرفی می کند. در ادامه آیات در مورد شگفتی های آفرینش که دلایل و نشانه هایی بر علم و حکمت و قدرت پروردگار هستند چنین می‌خوانیم: ای پیامبر، آیا ندیده ای که خداوند ابرهایی را به آرامی میراند، بعد میان آنها پیوند میدهد، سپس آن را متراکم میسازد؟ تو باران را میبینی که از خلال آن خارج میشود و از آسمان از کوههایی که در آن است دانه های تگرگ را فرو میریزد، پس به هر کس که بخواهد میرساندش و از هر کس که بخواهد آن را باز میدارد. نزدیک است تابش برق آن دیدگان را ببرد. بارش باران، باریدن تگرگ از آسمان و همچنین رعد و برق که هر یک زیبایی خاصی به طبیعت بخشیده و به نحوی در زندگی موجودات مؤثر است، همه از آیات و نشانهای قدرت و عظمت پروردگار است. نکته‌ای که در ذیل این آیه سزاوار است مورد بحث قرار گیرد و ما اختصاراً بدان اشاره می‌کنیم این است که تعبیر کوه‌های آسمانی که در آیه به کار رفته است چه معنایی می‌تواند داشته باشد. مفسران در اینجا بیانات مختلفی دارند. برخی معتقدند که تعبیر به کوه به عنوان کنایه ذکر شده است و منظور از آن بزرگی و عظمت توده‌های تگر در آسمان است، و عده‌ای گفتند که منظور توده‌های بزرگ ابر است که در عظمت به سان کوه می باشد. برخی دیگر از مفسران معتقدند که توده‌های ابر در وسط آسمان به راستی شبیه کوه‌ها هستند، اگرچه از طرف پایین صاف و هموار به نظر می رسند، اما کسانی که با هواپیما بر فراز ابرها حرکت کرده اند غالبا این منظره را دیدند که ابرها از آن سو به کوه‌ها، دره‌ها و پستی و بلندی‌هایی می‌مانند که در روی زمین قرار دارند. از این نظر اطلاق نام جبال بر آنها مناسب به نظر می‌رسد. در آیات بعد به موضوع دگرگونی شب و روز و عبرت و آیتی که در آن نهفته است برمی‌خوریم. در آیات چنین آمده است: خداوند شب و روز را می‌گرداند، همانا در آن برای صاحبان چشم‌ها عبرتی است. ممکن است منظور از دگرگونی در آیه آمد و شد شب و روز باشد که روی نظم و حساب یکی به دنبال دیگری می‌آید. این احتمال نیز وجود دارد که منظور دگرگونی‌هایی از قبیل سرما و گرما و حوادث دیگر باشد که در شب و روز اتفاق می‌افتد، اگرچه بعضی آن را به معنای کوتاه شدن یکی و طولانی شدن دیگری دانستند، یعنی همان امر تدریجی که با پیدایش فصول چهارگانه مرتبط است، و چه بسا که آیه مفید تمام این معانی باشد. تمامی این پدیده‌ها و دگرگونی‌ها نشانی از حکمت و قدرت آفریننده آن می‌دهد و همه اینها در صحنه زندگی موجودات نقش حیاتی دارند. آیه بعد مسئله حیات و چهره‌های گوناگون آن را مطرح کرده چنین می‌فرماید: و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید، پس از ایشان است آن که بر شکم خود راه می‌رود، و از ایشان است آن که بر دو پا راه می‌رود، و از ایشان است آن که بر چهار پا راه می‌رود. خداوند هر آنچه را بخواهد می‌آفریند و همانا خداوند بر همه چیز تواناست. همانا نشانه‌های روشنگری را فرستادیم و خداوند هر کس را که بخواهد به راهی راست هدایت می‌کند. آیه نخست بر قدرت و مشیت پروردگار که از ماده واحد موجودات مختلف و متنوع را پدید می‌آورد اشاره دارد. به همین خاطر از میان جاندارها تنها خزندگان، دوپاها و چهارپایان در آیه ذکر شدند، زیرا همین اندازه در بیان غرض و مقصد کافی است. بدون شک پدیده ی حیات هنوز از عجایب جهان هستی به شمار می رود و معمای آن برای دانشمندان حل نشده است. همه می دانیم که موجودات زنده روزی از موجودات بیجان به وجود آمدند، اما کسی نمی داند که این جهش چگونه صورت گرفته است. در هیچ آزمایشگاهی جز طبیعت این پدیده به وجود نیامده است. مطلبی ذیل این آیه قابل ذکر است و آن این که طبق مضمون صریح آیه همه موجودات از آب آفریده شدند. منظور از آب در اینجا چیست؟ برخی آن را به نطفه تفسیر کردند، اما اشکالی که در این تفسیر وجود دارد این است که همه موجودات زنده از نطفه به وجود نمی آیند. عده‌ای معتقدند که منظور آیه پیدایش نخستین موجود است، زیرا طبق مضمون برخی از روایات اولین موجودی که خداوند آفریده آب بوده است و انسانها بعداً از آن آب آفریده شدند. جمعی نیز بر این عقیده‌اند که آیه نظر به این دارد که آب ماده اصلی موجودات زنده را تشکیل می دهد و هر موجود زنده ای به آب محتاج است. قابل ذکر است که هیچ کدام از این تفاسیر با یکدیگر منافات ندارند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیات 41 تا 46 به پایان برنامه امروز می رسیم. تا برنامه آینده که ترجمه ادامه آیات سوره نور را به سمعتان خواهیم رساند، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز، هر جای این خاک سرسبز و با تراوت که هستید، صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در بخش نخست برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم. من خاطره یعج و دیگر همکارانم در این نوبت کاری تا ساعت 14 افتخار همراهی با شما خوبان شنونده رو داریم. لطفاً ما رو تنها نذارید. یعنی با صدای نفس شبوها غرق آینه خورشید شوی، نور شوی. صبحتون لبریز از ترنم مهر و دوستی. امیدوارم امروز براتون بهترین ها اتفاق بیفته. برای خودتون دعا کنید، ما رو هم فراموش نکنید. We'll be right back. نیست چند قدم به جلو میریم، مهم اینه که امروزمون از دیروزمون بهتر باشه و دیگه حسرت گذشته رو نخوریم. تقویم تاریخ تقدیم به همه شما.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 21 اسفند سال 1402 هجری شمسی، مطابق با 30 شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری و برابر با 11 مارس سال 2024 میلادی است. در ماه شعبان سال 549 هجری قمری، 896 سال پیش، محمد ابن ابوالقاسم عبدالکریم ابن احمد شهرستانی از فقیهان مشهور و مؤلفان پرآوازه سده ششم قمری درگذشت. شهرستانی از علمای متعدد درس آموخت، اما ابو نصیر قشیری و احمد خافی مهمترین استادان او بودند. این فقیه بزرگ در سال 510 قمری به بغداد سفر کرد و به تدریس پرداخت. او در فلسفه و حکمت نیز دانشی در خور توجه داشت. شهرستانی تألیفات بسیار دارد که برخی از آنها در دسترس است، اما مهمترین اثر شهرستانی کتاب ملل و نهل است که شهرت بسیار یافت و بارها در هند، مصر و انگلیس به چاپ رسید. کتاب ملل و نهل را فضل الدین صدر اصفهانی در سال 1321 خورشیدی در تهران به زبان فارسی ترجمه کرد. غایت المرام و المبدع و المعاد از دیگر کتاب‌های شهرستانی است. یازدهم مارس سال 1955 میلادی، 69 سال پیش، سر الکساندر فلمینگ، دانشمند انگلیسی، پزشک و کاشف پنیسیلین درگذشت. فلمینگ دانش آموخته دکترای پزشکی بود و به تدریج به مطالعات میکروب شناسی علاقمند شد. در زمان جنگ جهانی اول، فلمینگ در محل کارش در بهداری ارتش انگلیس متوجه شد که شمار زیادی از سربازان در اثر عفونت زخم جان خود را از دست می دهند. فلمینگ از همان زمان تصمیم گرفت عمرش را صرف تحقیق درباره باکتری هایی کند که باعث عفونت زخم می شوند. سرانجام در سپتامبر سال 1928 میلادی فلمینگ در پی یک اتفاق ساده پنیسیلین را کشف کرد. پنیسیلین از بین برنده عفونت ناشی از زخم هاست بیان که بر بافت‌های انسانی تأثیر نامطلوبی داشته باشد. کشف پنیسیلین انقلابی در تاریخ پزشکی پدید آورد و 11 سال پس از کشف آن به صورت آنتیبیوتیک عرضه شد و کاربرد وسیع یافت. فلمینگ در سال 1945 میلادی به خاطر کشف پنیسیلین جایزه نوبل را در رشته پزشکی دریافت کرد. بیست و یکم اسفند سال 1349 هجری شمسی، 53 سال پیش، آیت الله شیخ محمد صالح مازندرانی، فقیه و دانشمند مسلمان ایرانی درگذشت. مازندرانی که در 16 سالگی به درجه اجتهاد رسیده بود، با تلاش علمی و ذوق سرشارش توجه همه صاحب نظران را به خود جلب کرد. این عالم بزرگ در 26 سالگی راهی بابل شد و به خدمات مذهبی و دینی پرداخت. آیت الله مازندرانی، این عالم مبارز، در زمان رضاخان سخنان قاطعی در مسجد بابل ایراد و از حکومت و شخص رضاخان شدیداً انتقاد کرد. به همین سبب دستگیر و به